سر اینه که میگن خب این اصلاح قانون باید از طریق ارسال لایحه توسط دولت انجام بشه، یعنی دولت که داره مشکلات رو تو اجرا داره میبینه باید یه لایحه تنظیم بکنه بفرسته به مجلس، مجلس هم به کمیسیون تخصصی بفرسته، بحث و بررسی بشه و این خلاها و ضعف‌های قانونی اصلاح بشه. اینجا خب نقش مجلس میتونه کمک کننده باشه، ولی خب یک سری از قوانین تحولی و پایه‌ای هم داریم که خیلی هم زمانی که تصویب شده مثلا چندین سال قبل خوب بوده ولی در حال حاضر به شکل مناسب اجرا نمیشه، مثل همون قانون افزایش بهره‌وری که خیلی از موضوعات رو اونجا بهش پرداخته شده، مثلا بحث تصدیگری دولت باید کمتر بشه، بحث دانش بنیانی باید تو توسعه بخش کشاورزی مناطق روستایی بهش توجه بشه و خیلی موضوعات دیگه، بحث بیمه کشاورزی به چه شکلی انجام بشه، چطوری ما اصلا فارغ التحصیلان کشاورزی رو به نوعی ببریم که در فعالیت‌های کشاورزی در بخش کشاورزی مشغول به کار بشن. همه اینا در مورد این موضوعات یه سری احکام برای دستگاه‌های مختلف ببینید وزارت جهاد کشاورزی داره، ولی این احکام یا بعضیشون اجرا نشده یا اونایی که الان براش برنامه‌ای که در انجام شده خیلی درست و منطقی انجام نشده. در نتیجه همه این موارد باعث شده که الان کشاورزی ما با وجودی که پیشرفتایی که داشته ولی به اون گونه که باید و شاید نتونسته به اقتصاد کشور اثرگذاری آنچنانی داشته باشه. البته در برهه‌ای برعکس این بوده، کشاورزی نسبت به بخش اقتصادی دیگه خیلی فعال بوده، ولی ما داریم در مورد کشاورزا و روستاییانی که حالا به کار کشاورزی مشغول هستن صحبت میکنیم. شاخص ما اینه که آیا کشاورز معیشتش و درآمدش رشد پیدا کرده، آیا منزلت اجتماعیش رشد پیدا کرده، آیا اون امکاناتی که مثلا تو مناطق شهری وجود داره آیا هم از همون امکانات و اون رفاهیات برخوردار هست یا نه. این یه نوع شاخصی هست که نشون میده که ما چگونه تونستیم بخش کشاورزی و مناطق روستایی رو توسعه بدیم.
ما چقدر فاصله داریم با این نکاتی که اشاره کردید از جهت قانون و اجرا؟
ببینید این که چقدر فاصله داریم خیلی نمیشه مثلا دقیق بهش پرداخت، ولی خب آمارها نشون میده دیگه. شما مثلا آمار میزان مهاجرت از شهر از روستا به شهر رو دارید ملاحظه میکنید، سهم جمعیت مناطق روستایی و اشاری هر روز که داره میگذره کم و کمتر میشه، حتی برآورد هم شده که الان مثلا اگه سهم جمعیت رو 24% در نظر بگیریم که روستاها از کل جمعیت کشور دارن، در سال مثلا 2415 خود مرکز آمار ما پیش بینی کرده که به 19% برسه. کشورهای بین المللی هم سازمان بین المللی هم پیش بینی کردن که در سال 2050 سهم جمعیت روستایی به 16% میرسه، یعنی 85% اونجا جمعیت شهرنشین خواهد بود. قطعا این مهاجرت ها علت هایی داره و خب نبود اقتصاد، نبود فرصت های شغلی مناسب، نبود درآمد مناسب، عدم برخورداری از اون رفاه و امکاناتی که باید برخوردار باشن، اون عدالت اجتماعی که انقلاب اسلامی به عنوان یکی از اهداف بنیان خودش در نظر داره، اینا نشون میده که پس اینا خیلی اون شکل قابل انتظار محقق نشده. و خب قوانین مثلا یکی از مشکلاتی که ما بحث توسعه روستایی میتونیم بگیم که الان متولی وجود نداره. چندین ساله که زمانی که وزارت جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی ادغام شد به وزارت جهاد کشاورزی شکل سال 79 قرار بود که امور توسعه روستایی با امور کشاورزی به صورت یکپارچه و هماهنگ مدیریت بشه، ولی این اتفاق نیفتاد. بعد از اون دیگه یه سری بخشنامه‌هایی ابلاغ شد که عملاً موازی‌کاری، ناهماهنگی، عدم انسجام، پراکنده کاری در حوزه تصمیم گیری برای توسعه روستایی رو ایجاد کرد و الان چیزی که ما شاهدش هستیم نشون میده که این موازی‌کاری چقدر داره اثر منفی رو نشون میده.
آقای دکتر بابایی، این پرسش رو من از شما داشته باشم که با توجه به شرایط فعلی مجلس به خصوص کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی چقدر میتونه در نگاهی که شما به این موارد دارید کارساز باشن و تاثیرگذار باشن؟
اتفاقا همین کمیسیون کشاورزی که شما فرمودید اقدام مثبتی انجام داد در بحث همین تعیین تکلیف متولی توسعه روستایی. یه طرحی اعلام وصول شد و در مجلس کمیسیون کشاورزی با جمعی دستگاه‌هایی که الان مرتبط بودن با بحث های توسعه روستایی اینا رو دعوت کردن. تا اونجایی که من اطلاع دارم اون طرح هم بر جلسات فشرده هم گذاشتن و حداقل اینه که در خود کمیسیون کشاورزی این طرح رو به نتیجه رسوندن. قدم بعدی این است که ببرن در مجلس و اونجا هم تصویب نماینده رأی نماینده ها رو بگیرن به عنوان یک قانون ابلاغ بشه. اگر این بحث متولی توسعه روستایی به اون شکلی که حالا تقریبا تا اون طرح هم من تا اونجایی که اطلاع دارم دیده شده به انجام به سرانجام برسه، خیلی از مشکلاتی که ما الان درگیرش هستیم رو حداقل میتونیم بگیم که دیگه رفع میشه. چون نبود متولی قطعا باعث میشه که خب همه مسئولیت ها رو روی گردن یکی دیگه، مثلا قوانین هست ولی کسی میگه که خب این که قانون به من مربوط نیست، که مثلا این قانون من اصلا ظرفیتش امکاناتش رو ندارم. ولی اگر یه در سطح کلان یه مرجع واحدی، یه متولی واحدی اونجا حضور داشته باشه، بتونه این قوانین رو پیگیری بکنه، قطعا روستاهای ما از این وضعیتی که درش هستن و کم رفته رفته مهاجرت ها بیشتر میشه، اینو قطعا جلوشو خواهد گرفت.
سپاسگزاری میکنم آقای دکتر بابایی از بودنتون در برنامه و بهترین ها رو براتون آرزو داریم. موفق باشید. خانم ها آقایان، آقای دکتر محسن بابایی، کارشناس، پژوهشگر و مدرس حوزه کشاورزی و توسعه روستایی، مهمان برنامه‌مون بودن که دیدگاه ایشون هم شنیدیم. از اینکه تا این لحظه به اتفاق همه ی همکارانم تونستیم این برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم، از یکایک که شما هم که شنونده ما بودید صمیمانه سپاسگزاری میکنم و لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از همکارانم هم تشکر میکنم. نیموزتون نیک.
وقتی از میوه خوب مراقبت میکنی حسش میکنه، حتی وقتی خسته ای باز سلامتی اون برات مهمتره. از دل جون براشون گذاشتم تا اونا بهترین باشن. تو بهترین باشی تک دانه. آب میوه های تک دانه.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیط هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
پروانه ها
در این حضور نام تو می شکفت سر سطر دفتر زندگی. گفتن از مردان خوب خدا، گفتن از حدیث عشق است، عشق به خدا. حرف شهید که به میان می آید همه دنیا می شود یک سطر سرخ، سطری که واژه واژه‌اش را روی خاک ریزهای شلمچه به خون نوشت.
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه، هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه.
اگر جویای ردی از بهشتی، اگر میخواهی دلت قد بکشد تا آسمان، مسافر سرزمین واژه‌هایشو، واژه‌هایی که یعقوبی از یوسفش در بند اسارت میگوید.
آنهایی که امروز کمتر از 30 بهار از عمرشان گذشته،
شنیدن قصه های جنگ را همچون قصه های هزار و یک شب تنها شیرین و شنیدنی می‌آورد. و گاه ممکن است آن جانفشانی ها و دلاوری ها را افسانه های از سر افسانه های شاهنامه بپندارند. لیکن بسیارند آنانی که امروز یادگار آن روزهایند و چه بسیارشان که یادگاری از آن را نیز بر سینه و بر جان دارند تا به ما یادآوری کنند که دفاع ما در برابر جور دوران در آن سالها نه قصه است نه افسانه، بلکه حقیقتی است که خاطرش در سینه خاک این سرزمین جای دارد و خاطرش در قلب فرزندان این خاک.
با کلام پدر شهید برق میزنیم خاطرات نفس کشیدن شهیدی را که تمام بودنش افتخار بود و تمام رفتنش فخر. شهیدی که تا بود الفبای دوست داشتن و ایثار و رشادت را به دیگران آموخت.
محمود جابری هستم، پدر مهدی جابری. ایشون تو منطقه 16 به دنیا اومدن 1344، دبستان و دبیرستان همون تو اون منطقه به پایان رسوندن. دیگه از سعادت آباد که ما وارد سعادت آباد شدیم، از اونجا ایشون رفتن به خدمت سربازی. ایشون چون تو بسیج بودن اون موقع، دوره اسلحه اینا رو دیده بودن، ایشون درجه داره وظیفه شدن. به اصطلاح 3 ماه دوره تعلیماتی رو دادن شیراز. یکی از همسایه‌های ما که روبرو خونه ما میشه است، خلبان F-14 بود، رو خلیج فارس پست میداد. بعد پایگاهشون شیراز بود. ایشون به من گفتش که من میتونم مهدی رو تا آخر خدمتش تو شیراز نگهدارم. منم همینو به پسرم عرض کردم که میگه من شما رو میتونم نگهدارم. ایشون گفت نه، من کسی نیستم که پشت پرده وایسم. من باید برم خط مقدم، چون الان کشور به من احتیاج داره. منم خودم خیلی خوشحال شدم از حرف ایشون. بعد ایشون 3 ماه خدمتش که تمام شد اونجا، دادنشون منطقه، مستقیم دادن شلمچه. ایشون 28 ماه تو خط آتش شلمچه بود تا عملیات مرصاد که پسر من اون روز کردم فرمانده گردان 148 مشهد.
هنوز یادش هست لحظه آخر را. چشمانش پر از ستاره‌های لبخند بود و از شوق رفتن به سمت باغ شهادت در سرزمین شلمچه و بستن سربند شهادت بر پیشانی می گفت تا آخرین فشنگ اینجا می ایستیم، به زخم و سکوت و صبر افسانه‌ای خواهیم ساخت از استقامت من.
آخرین گردانی که باقی مونده بود اونجا همین گردانی بود که پسر من فرماندهش بود، که الان دوماد منم جانبازه که تو همون گردان بود. ایشون هم اسمش مهدیه. اینا تقریبا تو این دو سال مثل برادر خونده بودن. ایشون گفته بود ما تا آخرین فشنگمون اینجا با میست. میگفت 20 دقیقه دور این خمپاره میزدن نمیتونست اصیلش کنن. بالاخره اصیل شد. اصیل شدن شما حساب کن 57 درجه گرما، 18 ساعت اینا تشنه، اینا رو با اتوبوس میبرن سمت عراق. با اتوبوس میبرن سمت عراق. دست پسر منم چون با مفتول و پشت بسته بودن سیمای مفتولی، این دستش زخم شده بود، خونریزی داشت. میگفت تو اتوبوس زیاد رو این تکیه کرده بودن، هی اینه میزدنش، دیگه این تعادلش از دست میده، با لگد میزنه تو شکم افسر عراقی تو اتوبوس. افسر عراقی داد میزنه اتوبوس نگم داره که این جیش خمینیه، این داره منو میزنه. میگفت ایشونه کشیدن پایین، 30 نفر ریختن رو این، زدن تا شهیدش کردن، بعد آوردن انداختنش تو اتوبوس. و میگفت شب بود، ماره رسوندن پادگان الاماره عراق، ماره رسوندن پادگان الاماره عراق. میگفت خیلی هم اونجا تشنگی شهید شدن. یه صبح میگه از این ماشینای ارتشی کفیا رو آوردن، اینا رو ریختن رو این کفیا و بردن کنار پادگان الاماره عراق، اونجا ریختن پایین و با لودر خاک دادن.
شهید جابری نیامده بود که بماند، آمده بود تا برود و اسارت آغاز پرواز او بود. بندهای اسارت ریسمانی بود که او را به سمت نور کشید، به سمت فردوس.
ولی از خاطرات بچگیش بگم، ایشون خیلی خوش اخلاق بود. ایشون کلاس 6 که تموم کردن، چون ما اون باشگاه کارگران سر خیابان ما بود تو جنوب شهر، ایشون از کلاس 6 که رد شد، بچه اونجا چون مربی منو میشناختن، همین پسر بزرگم که الان هستش، متولد 39 هست، هم ایشونه، جفتشونه گوشتم اونجا برای ورزش کشتی. پسر بزرگم کشتی میگره ولی جور بزر نداشت، ولی ایشون از همون بچگی خیلی جور بزر نترس بود. ایشون بعد مدتی تو نایه به اصطلاح تهران نفر اول شد تو کشتی. دیگه سالهای بعد هی پیش رفت و تا اومد جزو کشتیگیرای حساب شده، ایشون قهرمان دوم تهران شد. قهرمان دوم تهران شد، 3-4 تا مدال طلا گرفته بود و برنز. و ایشون خیلی خوش اخلاق بود، خیلی هم به مادرش کمک میکرد، چون زیاد کار مادرش انجام میداد، خیاطیاش میکرد. خیلی خوش اخلاق و عجیب بود، اصلا همیشه با خنده صحبت میکرد. این بود که خانواده ما خیلی به ایشون وابسته بودن، خیلی وابسته بودن. و همین دلیل من وقتی ایشون میواد مرخصی میخواست بره، خودم از در میرفتم بیرون، یعنی دلم نمیومد باهاش خدافظی کنم. میخوام به شما عرض کنم که از بچگی خیلی خوش اخلاق بود، بی نهایت خوش اخلاق.
از یوسفش که می گفت، صدایش شبیه ابر ترک خورده می شد، ابری که قوقای باران به سر دارد، بارانی که از عطر شقایق لبریز بود هنگام عبور از کنار خاطرات یوسفش.
ماجرای غم‌انگیز ما را در محفل شمع و پروانه بایستی شنید، و در عمق لبخندهای پیوند خورده با عشق، و در آه سوزان سینه های داغ دیده. باز دلم هوای شلم چه کرده، باز از فرسنگ ها را بوی عطر خاکیزهایش مسلم می کند، آنچه انان وجودم را در کف دارد ارواح بلندی است که از مشتی خواهشنم چه ساختم. قربان آن ستونی که نیمه های شب پیچ و خم خاکی ها را به آرامش حرکت عبر تیمی کرد. قربان آن عشقی که در پرتو منبرهای عشق با لبخند عقد اخوت میخواند. وقتی بر ماشه بوسه میزد تمام کائنات بران بوسه میزدند. قربان آن نمازی که در سنگر شروع میشد و در بهشت به اتمام میرسید.
اینا وقتی که تک خور بهشون من خودم رفتم اهواز، چون منطقه رو خوب بلد بودم، چون خودم راننده ستاد پشتیبانی جنگ بودم، تمام منطقه رو مثل کف دستم بلد بودم، چه کردستان چه جنوب. وقتی من رفتم اهواز، یعنی میخوام به شما عرض کنم از سر و سر ایران اومده بودن اهواز برای بچه هاشون که تک خورده بود. خیلی شلوغ بود، بی نهایت شلوغ بود. وقتی من رفتم اهواز، رفتم نامه بگیرم که برم منطقه، نامه ندادن، گفتن رفتن کارشناسا رفتن منطقه شناسایی کنن ببینن چی شده. من یه شب اونجا موندم، فرداش وقتی اونا برگشتن اومدن گفتن آره این گردان کلا مفقود الاثر.
تو گوش سر به کدوم سنگری که حتی رفیقات گم کردنت، کجای جهانو بگردم پیانت، پلاکی که انداختی گردنت، بریدم از این گشتنت بی هدف، دیگه وقت اونه امونم بدی، من این خاکو تا کی ببوسم که تو یه جارت پاتو نشونم بدی.
وقتی گفتن مفقود الاثره من برگشتم اومدم، اومدم رفتم لویزان، رفتم لویزان گفت هنون نامش ما نرسید. اومدم رفتم ستاد بزرگ ارتشداران پیش خدا رحمت کنه سیاد شیرازی، رفتم پیش ایشون، فرمانده ستاد بزرگ بود اون موقع، ایشون هم کاملا منو میشناخت قبل از اینا چون جزء هیئت ما بود. من خیلی ناراحت بودم، خیلی هم هی ایشون هرچی من گفتم هیچی نگفت. من حرفم که تموم شد بلند شد صورت منو ماچ کرد، گفت آقای جابری شما حق داری، حق داری شما ناراحت بشی چون بچه تون گم شده، ولی اینه به شما بگم که من با تمام قدرت پیگیری کردم ولی هنوز صورتی از مفقود الاثر به ما ندادن. دیگه ما اومدیم تا این دو سال خوردهی که تموم شد، وقتی اینا آزاد شدن اومدن من رفتم اینا رو پیدا کردم. اینا اکثرشون خونه ما رو بلد بودن چون نامه میوردن میوردن تو مرخصی ها. به اینا گفتم چرا شما نیومدین به من بگین که چی شده؟ گفت والا ما رومون نشد. دیگه ما اومدیم و خط گرفتیم و من تو این دو سال انقدر فکر کردم قند من رفت رو 570، نمیخوابیدم اصلا، خیلی فکر میکردم. دیگه تا این شد که دکتر قدرت انسولین تجویز کرد که همین روز دوباره انسولین میزنم. بعد ما وقتی سالگرد گرفتیم، میخوام اینه به شما بگم که از لحاظ اخلاقی معلم کلاس اولش تا دیپلم اومده بودن ختمیشون، مربیای کشتیش 6 نفر بودن، عین 6 تاشون اومده بودن، همم گریه میکردن برایشون، همم گریه میکردن. از لحاظ اخلاقی یعنی میخوام بگم بی‌نظیر بود، از لحاظ اینی که احترام بذارن بچه‌های من همه با بزرگتر خیلی احترام میذارن، خیلی بی‌نهایت، ولی ایشون دیگه مافوق همه بود، نه حرف غیر منطقی میزدن، کارشون هم درس بود و ورزش، با کسانی دوست می شدن که این خودشون باشه. از این لحاظ من چون خودم میخوام به شما عرض کنم یک لقمه نون حرام من تو سفره بچه هم نذاشتم. از اون روزی که خودم شناختم هر جا کار کردم دو برابر کار کردم که این حقوقی که میگیرم حلال باشه. این بود که بچه های من از اولش همه قرآن خون، الان بچه های من همین هم که الان هستن همشون قاری قرآن، همشون با نماز. این بود که بچه های من تو اون منطقه یعنی نمونه بودن، همه میشناختن اینا که اینا چه بچه هایی هستن. به همین دلیلم خیلی به بچه های من علاقه داشتن، هر که میخواست بچهش تربیت کنه میگفت بچه های فلانی رو ببینی یاد بگیر.
حال ثانیه ها چه خوب می شود موقع رفتن، وقتی پر از عطر یاد تو می شود.
بگم خودم تنها نیستم، کسانی هستن که پنج تا بچه‌شون دارن.
امام کلام امام
الله اکبر خمینی رفت الله اکبر خمینی رفت
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد فریاد انسان ها کس های جان خیزد اعلام توفان ها کس هر کران خیزد آتش به شان قهر ملت های در بند است حفل المتین توده های آرزومند است.
باید توجه داشته باشید که حجابی که اسلام قرار داده است برای حفظ اون ارزش های شماست، هر چرا که خدا دستور فرموده است چه برای زن و چه برای مرد، برای این است که اون ارزش های واقعی که اینها دارند و ممکن است به واسطه وسوسه های شیطانی یا دست های فاسد استعمار و اموال استعمار پایمال می شدند، اینها این ارزش ها زنده بشد.
سنگر به سنگر جان به کف آماده ی جنگی.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
نشست هماندیشی رئیس جمهور با 50 نفر از نمایندگان احزاب و گروه‌های سیاسی، آقای رئیسی، شکل‌گیری مجلس